ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
امارات متحده عربی و دفتر ایران ایر در آلمان گزارش خودداری از تحویل سوخت هواپیماهای ایران را تکذیب کردند. وزیر امور خارجه آمریکا از روسیه به خاطر ایجاد پایگاه نظامی در ابخازیا و اوستیای جنوبی انتقاد کرد. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران با وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شد. ساعت 21 امروز دوشنبه 14 تیر ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 5 ژوئیه سال 2010 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. عزیزان، سلام گرم ما را از پراگ، پایتخت جمهوری چک بپذیرید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در این مجله 30 دقیقه‌ای میزبانی شما را عهده‌دار هستیم و بهروز کارونی با تازه‌ترین خبرها آغازگر این مجله است.
سلام شنوندگان گرامی. یک سخنگوی فرودگاه دبی روز دوشنبه گزارش‌های مربوط به خودداری از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی را تکذیب کرد. پیش از این برخی گزارش‌ها در این زمینه در ایران منتشر شده و گفته شده بود که در چند روز گذشته کشورهای امارات متحده عربی، کویت و آلمان از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایرانی خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی فرودگاه دبی گفت که هواپیماهای ایرانی در دبی از امکان سوختگیری برخوردارند. اداره هواپیمایی کشوری امارات متحده عربی نیز اعلام کرد که هیچ اطلاعی در مورد چنین تحریمی دریافت نکرده است. خبرگزاری فرانسه همچنین به نقل از دفتر شرکت ایران ایر در برلین گزارش داد که گزارش‌های مربوط به خودداری آلمان از تحویل سوخت درست نیست. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه از روسیه به خاطر ایجاد دو پایگاه نظامی در آبخازیا و اوستیای جنوبی انتقاد کرد. این دو جمهوری از گرجستان اعلام استقلال کردند. وزیر امور خارجه آمریکا این مطالب را در جریان سفر خود به گرجستان و دیدار با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری آن کشور ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون همچنین به نقل از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و خود بر حمایت واشنگتن از تمامیت ارضی گرجستان تاکید کرد. وی گفت که آمریکا از اشغال بخشی از خاک گرجستان توسط روسیه خشمگین است. با این همه هیلاری کلینتون به گرجستان هشدار داد که از تحریک روسیه خودداری کند و از آقای ساکاشویلی خواست تا در جهت تحکیم دموکراسی در کشورش بیشتر تلاش کند. یک سایت دانشجویی گزارش داد که محمود بهشتی لنگرودی سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران عصر روز یکشنبه با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی آزاد شده است. به گزارش سایت بامداد خبر، این دومین بار در سال جاری است که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است. وی پیشتر در 12 خرداد ماه پس از 35 روز بازداشت با قرار وثیقه 50 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شده بود، اما 4 روز بعد به دلایل نامشخص مجدداً بازداشت شد. در چند روز اخیر علی اکبر باقانی دبیرکل و اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان ایران آزاد شدند. همزمان دو عضو این تشکل معلمان به نامهای مختار اسدی و محمود باقری بازداشت شدند.
با سپاس از بهروز کارونی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه در این مجله خواهید شنید. دبیرخانه هیئت مؤسسه دانشگاه آزاد از توقف اجرای اساسنامه جدید و وقف اموال این دانشگاه به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داده است و خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده که اساسنامه جدید به زودی به اجرا در خواهد آمد. سیاست دوگانه دولت محمود احمدی نژاد در قبال گسترش دامنه تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران. خانواده محمد رضا حدادی خبر دادند که برای اجرای حکم اعدام فرزندشان در روز چهارشنبه احضاریه دریافت کردند. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 26 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که دبیرخانه هیئت مؤسسه دانشگاه آزاد اسلامی از توقف اجرای اساسنامه جدید و نیز وقف اموال این دانشگاه به دستور آیت الله خامنه‌ای خبر داده است، خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده که اساسنامه جدید به زودی با استحکام بیشتری اجرا خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای پیشتر در سال 84 اندکی پس از روی کار آمدن دولت نهم در جمع استادان دانشگاه‌ها خواستاران شده بود که در مجامع عمومی به بحث دانشگاه آزاد دامن زده نشود و مسئولان در سطوح مناسب موضوع دانشگاه آزاد را حل و فصل کنند. جزئیات بیشتر از آزاده اسدی.
دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود آورده است که پس از اتفاقات اخیر در موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، رهبر جمهوری اسلامی در دو حکم جداگانه به اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد دستور داده که فعلا از تصرف مبنی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی و از هر گونه اقدام مبتنی بر اساسنامه جدید مصوب دانشگاه آزاد اسلامی خودداری شود و اجرای اساسنامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی متوقف شود. اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی و محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دو چهره اصلی در دو طرف کشمکش‌های اخیر بر سر دانشگاه آزاد اسلامی هستند. بر اساس این اطلاعیه دلیل صدور این احکام از سوی آیت الله خامنه‌ای آن است که مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد گفتگوهای ملال‌انگیز و غیر لازمی را بر مناسبات برخی از مسئولان تحمیل کرده است. کشمکش بین دولت و مؤسسان دانشگاه آزاد هفته گذشته با اعلام نظر شورای نگهبان در رد مصوبه‌ای که اساسنامه مصوب شورای انقلاب فرهنگی را لغو می‌کرد وارد مرحله دیگری شد، اما همزمان اعلام شد که نشست هیئت امنای منصوب شده توسط شورای انقلاب فرهنگی برای تعیین رئیس جدید این دانشگاه برگزار نخواهد شد. دولت محمود احمدی نژاد که از زمان به قدرت رسیدن وی در تابستان 1384 سعی در افزایش دامنه نفوذ خود در بزرگترین نهاد آموزش عالی غیر دولتی ایران داشت، به تازگی از طریق طرح مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن دستکاری در ترکیب هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی گامی اساسی در راه حذف عبدالله جاسبی از ریاست این مرکز غیر دولتی برداشت. عبدالله جاسبی از چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی است که از زمان آغاز به کار دانشگاه آزاد اسلامی در دهه 60 شمسی ریاست این دانشگاه را بر عهده داشته و برخلاف آنکه محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی سال گذشته خود این دانشگاه را متهم به حمایت مالی و معنوی از رقیبانش کرد، آقای جاسبی از معدود چهره‌های مغضوب دولت بود که در مرداد ماه 88 در مراسم تحلیف رئیس دولت دهم شرکت کرد. با آغاز به کار دولت دهم بعد از آنکه مشخص شد عزم دولت برای گسترش حوزه نفوذ خود در دانشگاه آزاد جدی است، مؤسسان اولیه دانشگاه که در بین آنها چهره‌هایی مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و میرحسین موسوی دیده می‌شود، بحث وقف اموال و دارایی‌های این مؤسسه غیر دولتی را به میان آوردند. اما در حالی که بحث بر سر جایز بودن یا نبودن این اقدام هیئت مؤسس دانشگاه آزاد ادامه داشت، شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد ضمن دست بردن در ترکیب هیئت مؤسس به نفعی که به حذف میرحسین موسوی از ترکیب این هیئت می‌انجامید، ترکیب تازه‌ای را به عنوان هیئت امنای دانشگاه آزاد معرفی کرد که به روشنی حوزه نفوذ دولت را در تعیین رئیس جدید افزایش می‌داد. این موضوع با واکنش برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شد و سرانجام طرحی از تصویب مجلس گذشت که امکان وقف دانشگاه آزاد و لغو مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را فراهم می‌کرد. در شرایطی که به نظر می‌رسد با دستور اخیر آیت الله خامنه‌ای آتش مجادلات پیرامون دانشگاه آزاد فروکش کند، خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی مدعی شده است که خواسته آیت الله خامنه‌ای توقف موقت اجرا و نه لغو اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی است.
در واکنش به گسترش تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد سیاست دوگانه‌ای را برگزیده است. از یک سو مقامات دولتی تحریم‌ها را نامؤثر جلوه می‌دهند و به مردم می‌گویند که تحریم‌ها راه به جایی نخواهد برد و از سوی دیگر با تشکیل ستاد و گروه‌های کاری بر آن هستند که با اتخاذ راهکارهای مناسب از نتایج این تحریم‌های گسترده بکاهند. در این رابطه همکارم حسین آریان گزارشی دارد که می‌شنویم.
سه هفته پس از چهارمین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، قطعنامه 1929 باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 10 تیر با امضای مصوبه کنگره این کشور برای اعمال تحریم‌های گسترده‌تر علیه جمهوری اسلامی آن را به قانونی لازم الاجرا تبدیل کرد. بر مبنای این قانون برای اولین بار صادرات و فروش فرآورده‌های نفتی به ایران از جمله بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما منع شده است. همزمان با این تحریم‌های یک جانبه آمریکا، کشورهای اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا هم تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به مورد اجرا درآوردند و بانک امارات متحده عربی نیز حساب 41 شخص حقیقی و حقوقی متهم به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کرده است. در حالی که اعمال این تحریم‌های تازه با هدف فلج کردن مراودات بین‌المللی جمهوری اسلامی دنبال می‌شود و صنایع نفت و گاز و بخش مالی و بانکی ایران را نشانه گرفته است، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز در مراسم گشایش صنایع فولاد بناب در آذربایجان شرقی با تکرار اظهارات گذشته‌اش گفت که تحریم‌ها هیچ گونه اثری بر ایران نخواهد داشت. هفته گذشته یک روز پس از آن که شرکت فرانسوی توتال فروش بنزین به ایران را متوقف کرد، فرید آمری مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت در هر شرایطی قادر به تامین بنزین مورد نیاز کشور هستیم و هیچ گونه مشکلی در زمینه تولید و یا واردات این فرآورده نداریم. یک روز پیش از این دوشنبه هفتم تیر محمود احمدی نژاد گفته بود اگر لازم شود ایران ظرف یک هفته در زمینه تولید بنزین به خودکفایی میرسد. این در حالی است که ایران نزدیک به 40% بنزین مصرفی خود را با صرف میلیاردها دلار از خارج وارد میکند و پالایشگاه‌های موجود در کشور نمیتوانند نیازهای داخلی کشور را تأمین کنند. همگام با این سخنان احمدی نژاد دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اظهاراتی از این دست درباره بی اهمیت بودن تحریم‌ها و یا کمرنگ کردن آنها به زبان آوردند. اما واقعیت این است که دایره تحریم‌ها علیه ایران تنگ‌تر شده است و بر پایه آخرین گزارش‌ها چند کشور از جمله امارات متحده عربی، کویت و آلمان از تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری ایران خودداری کردند. البته بی اثر جلوه دادن تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه از سوی مقام‌های ایرانی صرفاً مصرف داخلی و تبلیغاتی دارد و دولت به موازات این گام‌هایی را برای مقابله با این تحریم‌های فراگیر انجام داده است. در همین رابطه یک شنبه 13 تیر بابک افقهی معاون وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی اعلام کرد که کارگروهی ویژه متشکل از کارشناسان امور تجاری، بانکداری و بیمه برای بررسی مشکلات ناشی از دور تازه تحریم‌ها و ارائه راه‌های برون رفت از آنها تشکیل شده است. شماری از کارشناسان بر این باورند که جمهوری اسلامی با توجه به درآمدهای هنگفت نفتی می‌تواند در برابر تحریم‌ها مقاومت کند. در مقابل شماری از کارشناسان می‌گویند که با نگرش به خالی بودن صندوق ارزی کشور، کاهش درآمد نفت، فقدان سرمایه‌گذاری کلان در صنایع نفت و گاز، عدم دسترسی کشور به تکنولوژی پیشرفته و مشکلات عدیده اقتصادی، مقاومت جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌های گسترده‌ای که دامنه آن بیشتر می‌شود، محدود است. با این وجود، ناظران سیاسی با توجه به سابقه تاریخی تحریم‌ها در چند دهه گذشته در سطح بین‌المللی و نتایج سوال برانگیز آن در بسیاری موارد می‌گویند تحریم‌ها علیه ایران هنگامی کارایی خواهد داشت که از سوی تحریم کنندگان به درستی و بی کم و کاست به مورد اجرا درآید. در غیر این صورت تحریم‌های علیه ایران به سرنوشت قطعنامه 986 شورای امنیت علیه دولت بعثی صدام حسین دچار خواهد شد. این قطعنامه ناکارآمد موسوم به برنامه نفت در برابر قضا 7 سال تا سقوط صدام حسین ادامه داشت و بیشتر کشورها و سازمان‌هایی که قرار بود آن را اجرا کنند خود آن را زیر پا گذاشتند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
خانواده محمد رضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن 15 سالگی دستگیر شده بود، خبر دادند که احضاریه‌ای مبنی بر اجرای حکم اعدام فرزندشان در روز چهارشنبه 16 تیر ماه دریافت کردند. محمد رضا حدادی متولد 27 اسفند ماه 1366 است و در زمان دستگیری 15 ساله بوده. این نوجوان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با استفاده از تسمه پروانه اعتراف کرد، اما پس از آن اعلام کرد که فریب همدستانش را خورده و قتل را به این دلیل که فکر می‌کرده سن زیر 18 سالش مانع از قصاص او خواهد شد پذیرفته است. برادر محمد رضا حدادی در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری از بیگناهی برادرش می‌گوید.
برادر من مرتکب قتل شده و ایشونو فریبش دادن و من ده ها بار رفتم دادگاه تهران، اومدم گفتم یک جلسه دادگاه برای ایشون بگیرن و ثابت میکنم که بیگانه است. در صورتی که ثابت نکردم پدرم گفت من خودم پنال دار بگیرنش میزم. برادر من بیگانه بوده، این کوچک بوده، اخفالش کردن، گفتم به شما پول میدیم این وقتلو گردن بگیر به خاطر که سن شما زیر 18 ساله و با هماهنگی مامور آگاهی یه روزنامه نشونشون میدن، نوشته بودن کسانی که زیر 18 ساله نباید واضح حکم قصاص برای اینا به صاحب در نظر بگیره. با توجه به این که برادر من سنش قانونی نبوده، یعنی زیر 15 سال بوده، حتی 3 روز هم کمتر از 15 سالش میشه.
آقای حدادی و خانواده‌اش روز سه‌شنبه به زندان عادل‌آباد شیراز میروند تا با محمد رضا حدادی خداحافظی کنند.
ما میریم ملاقاتش که بریم سه‌شنبه ملاقاتی بینم چیکار کنیم چیکار نکنیم. خدایی بیگناه.
همزمان محمد رحمت پسر مقتول 57 ساله در گفتگو با همکارم فهیمه خضر حیدری گفته است حاضر نیست از خون پدرش بگذرد، چرا که به اعتقاد او محمد رضا حدادی در هنگام وقوع قتل بیش از 18 سال داشته است. این گفتگو را میشنویم.
الان چند بار قرار بود انجام بشه و بالاخره خودتون میدونید روال جوریه که روز چهارشنبه معمولا اینو اجرا میکنن تو زندان عادل‌آباد شیر و حکم استیزان الان 2 سال حدودا به تایید آقای شاهودی رسیده و هر چهارشنبه این ممکنه انجام بشه.
یعنی میفرمایین که تا به حال مواردی بوده که قرار بوده که اجرا بشه ولی اجرا نشده، درسته؟
چهار بار قبل از این قرار بود اجرا بشه که 2 بارش بسیار جدی بوده، حتی قرنطینه شده و حتی من یکی از صحنه‌هاش آمبولانسش هم دیدم واسه که جنازه رو ببره، ولی خب یه بار به دلیل یه نقصی تو مدارک اداری به تعویق افتاده، یک بار البته اینو اونا عنوان نکردن ولی خب همین بود به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته. چیزی هم که عنوان شده ایشون سن زیر 18 ساله اصلا درست نیست. ایشون حالا
همین ایشون موقع ارتکاب قتل 18 سالشون بوده،
بیش از 18 سال داشته. زمان ارتکاب اول عکسایی که ازش منتشر شده مال دبستانشه، ایشون سابقه دار هستن، 1.85 سانتی متر زمانی که مرتکب قتل شدن خط داشتن و کاملا سیمای آدم بالغ داشت. 4 نفر بودن، حالا احتمال کار خودش هم هست و ایشون تنها نمیتونست خط رو مرتکب بشه. پدر من 2 تا سربازی که همراهشون بوده خورده.
درسته آقای رحمت، اتفاقا پرسش ما هم همینجاست. اولا که میگن ایشون متولد سال 1366 هستن، حالا شما میفهمین که
شناسنامه‌شون که درسته، ولی چیزی که مشخصه حرفی که حتی خودش تو زندان زده درس کرده اومده بیرون، بعد بالاخره مشخصاتی که داره غیر از عکسی که منتشر کردن بسیار سنش بیشتر بوده، سابقه دار بوده و از پدری بوده که 4 تا زن داشته.
این فرمایش شما به این معنی هستش که اگر از نظر شما این بچه واقعا زیر 18 سال بود شما میبخشیدینش؟
نگاه کنید خانم، اینا 4 تا متهمن، اونا متهم شدن به آدمربایی و معاونت، میدونید که جنازه آتیش زدن، اینو خبر دارید؟
بله من این رو هم شنیدم.
آره حتی بنزین رفته تو دهنش آتیش زده. چیزی که از اینا 4 نفر بودن، آره دوزرشون 2 تاش سرباز بودن با لباس سرباز، یکی از این پرهای خدا سرباز بوده تو حوزه، حالا میترسم دست سرم برامون بشه، ولی حال چیزی که بوده تو حوزه سپاه سرباز بوده و پدرم رو میشناخته و حالا شما مثلا میگید اینو رضایت یا فقط زندان بکشه، درسته؟
آقای رحمت، من توصیه خاصی نمیتونم به شما بکنم، من به عنوان روزنامه نگار الان با شما صحبت میکنم، ولی خودتون دارین میفرمایین که پرسشی که من از شما دارم این هستش که خودتون دارین میفرمایین که 4 نفر تو این پرونده درگیر بودن و به هر حال اونها هم نقش داشتن. اون چیزی که نه من میدونم نه شما میدونین به طور قطع این هستش که شاید محمد رضا حدادی تنها قاتل، اگر هم بخوایم بگیم قاتل بوده، تنها قاتل این پرونده نبوده. آیا نمیتونید اینو در نظر بگیرید که ممکنه به هر حال بخش دیگری از این گناه بر عهده دیگران باشه و همش رو الان این آدم داره تحمل میکنه با مجازات اعدام؟
کسای دیگه هم اتهامات خیلی سنگینی دارند و زندانی های طولانی مدتی نصیبشون شده، از 31 سال و نیم، 26 سال و 13 سال که الان همشون در حبس هستن.
این یه مقدار با اعدام متفاوته دیگه آقای رحمت.
نه خب 100% نگاه کنید، این چیزی که کار خودشه 100%، ولی خب اونا بهش کمک کردن. اگر یه جایی بود نگاه کنید، مثلا تو فلان کشور بهش حبس ابد میدن، درسته؟ اینجا کسی که آدم ربایی خورده، دو تا از متهمان آدم ربایی خورده، بهشون مرخصی میدن و اینا میاد در خونه ما رو تهدید میکنن. پس شما به ما حق بدید که بهترین راه و همون میدونیم که راحت
شما من شخصا به شما کاملا حق میدم، به هر حال شما هم داغدار هستین، ولی کن این که میفهمین اومدن در خونه شما رو تهدید کردن، یعنی از زندان آزاد شدن اومدن در خونه شما رو تهدید کردن،
رخصه گرفتن با رابطه هایی که دارن، در صورتی که طبق قانون که ساخت آدم رو بایی سرقت به عنف انجام میدن اصلا نباید شما رخصی داده.
آقای رحمت، من همینجا از شما این سوال رو میپرسم، فکر نمی کنین اگر فرض رو بر صحت این حرفای شما بگذاریم، فکر نمی کنین که ممکنه که از همون رابطه هایی که دارن هم دستان دیگر این پرونده استفاده کرده باشن و همه تقصیر رو به گردن محمد رضا حدادی انداخته باشن و در واقع به این ترتیب خون یک بیگناه ریخته بشه؟
جسارت رأی تو این که محمد رضا حدادی کشته شکی نیست، تو بازسازی صحنه فیلمبرداری شده، ولی خب اخفال شده، بهش بالاخره دستور دادن هرچی بوده این کشته.
اگر 100% هم محرز باشه که محمد رضا حدادی قاتل بوده، برای شما هیچ اهمیتی نداره که در اون موقع به سن قانونی نرسیده بوده و در واقع زیر 18 سال بوده، فاقد و قوه تشخیص کامل بوده برای اینکه این قتل رو مرتکب بشه یا نه؟
اگر من میدونستم ایشون بچه بوده و واقعا تغییر بوده، اگه اینجوری من تشخیص میدادم یا کسای دیگه که بودن تشخیص میدادن، وکیلمون تشخیص میداد، بالاخره تجدید نظر میشد.
آقای رحمت، به هر حال شناسنامه‌شون که دیگه نمیتونه که تقلبی باشه، شناسنامه‌شون اینو نشون میده.
ایرانی هست، خودتون ایرانی هستید و میدونید که شناسنامه اصلا دقیق نیست. اگر من میدونستم یه نظار خواهند دارید که میتونه اینا رو تو زندان پلوم نگر داره، نگر میداشتم، ولی میبینم هر روز بعد سر بزنم آقا به اینا مرخصی ندید، خودشون 100 تا نامه زدن که نباید بید. بعد آقای مثلا دادستان فلان شهر میگه نه من تشخیص میدم که سرخط، دلیلی نیست که آقا مثلا بگی هست عبدش کن، ایشون بمونه تو زندان و یه تعدیب بشه، فقط برای خودمون درد سر میشه اگر بخوام مثلا چنین کاری رو انجام بدید.
آقای رحمت، اگر که الان محمد رضا حدادی قصاص بشه، شما چه احساسی خواهید داشت؟
حداقل تهدید و دردسرش از سرمون نیاد، بهم بگه چرا 7 سالم زندانم کرد.
محمد رحمت، پسر مقتول 57 ساله‌ای که گفته می شود به دست محمد رضا حدادی در سن 15 سالگی به قتل رسیده است، با همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگو می کرد. قرار است که یا گفته می شود که احضاریه‌ای برای خانواده فرستاده شده که اجرای حکم فرزندشان روز چهارشنبه 16 تیر ماه اجرا خواهد شد. در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن و گفتگو با پرزیدنت اوباما، نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین و وزیر دفاع اسرائیل در اورشلیم دیدار و گفتگو کردند. در همین حال گروه‌های تندرو فلسطینی به شدت گفتگوهای اورشلیم را مورد انتقاد قرار دادند و با هر گونه مذاکرات مستقیم با اسرائیل مخالفت کردند. جزئیات بیشتر در این باره را از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن، بشنوید.
در آستانه گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن، دیدار سلام فیاض، نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین، با اهود برک، وزیر دفاع اسرائیل، در هتل کینگ دیوید در اورشلیم، از سوی مقدمه گفتگوهای مستقیم طرفهای درگیر در بحران خاورمیانه عربی تلقی شده و از سوی دیگر حمله ها و انتقادهای شدید گروه های تندرو فلسطینی را به دنبال داشته است. دو مقام عالی رتبه فلسطینی و اسرائیلی پس از دیدار روز دوشنبه هیچ گونه بیانیه‌ای پیرامون موارد و محتوای گفتگوهای خود انتشار ندادند، ولی سازمان حماس که بر باریکه غزه حکومت می‌کند، دیدار فیاض و احود برک را یک دیدار خطرناک امنیتی نامید و آن را برخلاف منافع فلسطینی‌ها توصیف کرد. فوزی برهوم سخنگوی حماس گفت این ملاقات با هدف افزایش همکاری‌های امنیتی صورت گرفته است. وی مدعی شد که سازمان الفتح در کرانه باختری نماینده مردم فلسطین نیست. سازمان جهاد اسلامی نیز که مانند حماس از سوی دولت ایران پشتیبانی می شود، با انتشار بیانیه اعلام داشت که ملاقات سلام فیاض و احود برک با خواستهای فلسطینیان در تناقض است. جبهه خلق برای آزادی فلسطین، یک سازمان تندروی دیگر، هم دیدار دو مقام عالی رتبه اسرائیلی و فلسطینی را محکوم کرد و در بیانیه خود مدعی شد که با توجه به شکست گفتگوهای غیر مستقیم، جایی برای چنین دیدارهایی وجود ندارد. مقامهای اسرائیلی میگویند که در دیدار روز سه‌شنبه نخست وزیر این کشور با رئیس جمهور آمریکا، مسئله اصلی در رابطه با پیشبرد روند صلح، آغاز گفتگوهای مستقیم با فلسطینیان خواهد بود. در واشنگتن گفته میشود که دولت آمریکا اگرچه از موضوع گفتگوهای مستقیم پشتیبانی میکند، ولی در همان حال از اسرائیل میخواهد که در مورد مسئله خانه‌سازی در بخش خاوری اورشلیم سیاست مسئولانه‌ای در پیش گیرد و در کاستن از موانع موجود در پیرامون باریکه غزه اقدامهای محسوسی را به اجرا گذارد. در غزه سامی ابو زهری، یکی دیگر از سخنگویان حماس، روز دوشنبه خواستار فشار بیشتر آمریکا بر اسرائیل شد.
نحن نطالب اوباما باتخاذ اجراءات حقيقيه للضغط على نتنياهو لرفع الحصار.
ابو زهری گفت ما از اوباما می‌خواهیم که برای برداشتن محاصره نوار غزه نتنیاهو را تحت فشار قرار دهد و از او بخواهد که مجوز ورود کالاهای بیشتری را به این منطقه صادر کند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که در دیدار روز دوشنبه سلام فیاض، نخست وزیر حکومت خودگردان فلسطین، و احود برک، وزیر دفاع اسرائیل، کاهش موانع موجود بر سر انتقال کالاها و مواد مورد نیاز به نوار غزه مورد گفتگو قرار گرفته و اسرائیل فهرستی از اقلامی را که کاربرد نظامی دارند به آقای فیاض ارائه داده است. محافل سیاسی واشنگتن ابراز امیدواری می‌کنند که گفتگوهای روز سه‌شنبه کاخ سفید یخ‌های موجود در روابط آمریکا با دولت آقای نتانیاهو را ذوب کند. گفتگوهایی که یکی از موضوعهای مهمش در مورد فعالیت‌های هسته‌ای دولت جمهوری اسلامی ایران و تحریم‌های جدید علیه آن دولت خواهد بود. در این میان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه که به آرژانتین سفر کرده، در بوئنس آیرس، پایتخت این کشور، گفت که استراتژی تهاجمی دولت ایران در منطقه خاورمیانه به سود دست راستی‌های اسرائیل انجامیده است. او گفت که در مسئله اتمی باید به اسرائیل و ایران هر دو به یک اندازه توجه شود.
و موضوع آخرین گزارش، کنسرتی با 80 نوازنده در اسرائیل اما در نزدیکی نوار غزه. هدف؟ درخواست برای آزادی گیلاد شالیت، سرباز اسرائیلی که 4 سال است در اسارت حزب الله است. و گزارشگر محمد رضا شاهید.
شامگاه دوشنبه در خاک اسرائیل و در فاصله کمی از نوار غزه کنسرتی برگزار می شود که هدف آن همراهی و درخواست آزادی سرباز فرانسوی اسرائیلی گیلاد شالیت است که 4 سال پیش توسط حزب الله به گروگان گرفته شد. در طول 4 سال گذشته گفتگو و تلاش‌های همه جانبه از جمله از سوی آقایان سارکوزی و یا بشار اسد بی نتیجه مانده است و والدین این نوجوان تا کنون موفق به دیدار با فرزندشان نشدند. وی از 25 ژوئن سال 2006 به اسارت گرفته شده و همکنون 23 سال دارد. کنسرت دوشنبه شب به رهبری زوبین مهتا، موسیقیدان هندی، همراه با 80 نوازنده خواهد بود. در این کنسرت آقای نتانیاهو همراه با دیپلمات‌های خارجی مقیم اسرائیل حضور دارند. حماس که حکمران کنونی نوار غزه است و اسرائیل که خواهان آزادی گیلاد شالیت است، بن‌بست کنونی و عدم موفقیت در شروط آزادی را به عهده آن دیگری می‌دانند. و اما زوبین مهتا، متولد هند، دارای اجداد ایرانی است. زوبین مهتا شهرت بسیاری در انجام اهداف بشر دوستانه دارد و در سال 1994 مرثیه مزار را در محل خرابه های کتابخانه سارایوو برگزار کرد. وی 5 سال دیرتر در محل کوره آدمسوزی بوخنوالد در ایالت وایمار آلمان سمفونی دوم مالر را رهبری کرد. زوبین مهتا میگوید در کنسرت دوشنبه شب احساس بزرگان موسیقی را به گوش همگان میرساند. اثری از کمی سنسان، آهنگساز فرانسوی.
و عزیزان، به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. برای همه شما آرزوی شبی خوش داریم. خدا نگهدارتان باد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بزرگترین سوالی که تا امروز بی جواب، نه تو بیداری نه تو خواب، نه تو قصه و کتاب. برای دونستن تو همه دنیا رو گشتم، از میون آتش و باد، خشکی و دریا گذشتم. تو رو پرسیدم و خواستم از همه عالم و آدم، بی جواب اومدم، اما حالا از خودت میپرسم. یه ظلمت یا نکه قله خود.
لحظه به لحظه شنیدم تو رو حس کردم تو نبضم من تو رو نفس کشیدم مثل حس کردن گرما یا حضور یه صدایی به تو اما نرسیدم ندونستم تو کجایی تو رو باید از کی پرسی تو رو باید با چی سنجی حس می کنم اما کاش که چشمام تو رو می دی غایب همیشه حاضر تو رو باید از چی پرسی از ته دره ظلمت یا نکه قله خورشید غایب همیشه حاضر تو رو باید از چی پرسید از ته دره ظلمت یا نوک قله خورشید
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید
عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن تو این دنیا یادم هست که دنیا شد تو میبینه کسی که پای هفت‌سینت یه عمر سیب میچینه کنار سبز و سکه کنار آب و آینه تموم لحظه های شب سکوت تفتون این سینه تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم برای دیدنت امشب تموم سال دیدارم هوای خونه برگشته تموم جد بارونه یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بی کنار آب و آینه تموم لحظه های شب سکوتت هفتمین سینه تو هم درگیر تشویشی مثل حالی که من دارم برای دیدنت امشب تموم سال بیدارم
تو نزدیکی که ما به سمت خونه برگشتن به عشقت راه دریا رو بازم وارونه برگشتن
تو این دنیای آدم هست که دنیاشو تو میبینه
کسی که پای هفت سینه یه عمر سیب میچینه
هوای خونه برگشته تموم جد بارونه یه حسی تو دلم میگه تو نستی که بین خونه تو دلم میگه تو نفسی که بگه
مثل حالی که من دارم برای دیدن امشب تمام سال بیدارم.
شصت ثانیه با زمین.
صرفه‌جویی در بنزین فقط به محیط زیست کمک نمی‌کنه، بلکه به معنی صرفه‌جویی در مخارج هم هست. مثلا موتور رو میتونید موقعی روشن کنید که دیگه درست نشسته باشید و کمربند ایمنی رو بسته باشید و دیگه واقعا آماده رانندگی باشید. یا اون اول که هنوز موتور سرده، زیاد گاز ندید تا موتور به تدریج گرم بشه. سعی کنید همیشه با دنده بالا رانندگی کنید که سرعت چرخش موتور پایین بمونه و مصرف سوخت پایین بیاد. تا جایی که میتونید از ترمز استفاده نکنید و با استفاده از دنده و وزن خودرو متوقفش کنید. قبل از رسیدن به سربالایی گاز بدید و در سرازیری در حد امکان ترمز نکنید. با سرعت پایین رانندگی کنید به شرط اینکه مزاحم تردد ماشین‌های دیگه نباشید. اون روش رانندگی که باعث پایین اومدن مصرف سوخت میشه در عین حال به طول عمر موتور خودرو، چرخ‌ها و ترمز هم اضافه میکنه. مسئله اینه که آدم باید خودشو به این نوع رانندگی عادت بده تا در دراز مدت هم به جیب خودش سود برسونه، هم به محیط زندگی همه ما.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
نگو از لحظه گرفتن بدون تو خیلی تنها، بمون اینجا عشق من، با تو شب رنگ ستاره که دل عاشق دوباره، تو گل نازی عزیزم، بی تو این دل بیقراره، به خونه صبح سفیده دنیام پر امیده، تو این شاپری قلبم که از آسمون رسیده، تو که چشمان شهر رویا، به تو قاده یه دنیا سلام بخزی رو کن، تو خشنگ صبح فردا، سب رنگ ستاره بمونه عشق آخر، نگو از لحظه رفتن بدون تو خیلی تنها، بمون اینجا عشق من، با تو شب رنگ ستاره که دل عاشق دوباره، تو دل نازی عزیزم، بی تو این دل بیقراره، به خونه صبح سفیده، با تو دنیام پر امیده، تو این شاپری از آسمون رسیده، تو که چشمان شهر رویا، به تو قاده یه دنیا سلام بخزیر و رو کن، به خشنگ صبح فردا،
دزدگیر نصب کنین، رو رادیوهاتون دزدگیر نصب کنین.
راننده آژانسا، راننده تاکسیا، رادیو بازار، ماشین سوارا، تو ترافیک مونده ها، کلهم اجمعین تو ماشین گوش کنن. رادیوهای اسنپ جدا به سرعت دزدگیر نکنید، چون ما اومدیم. حالا بگین کی؟ امروز؟ نه. فردا؟ نه. پس فردا. رادیو پس فردا. رادیو پس فردا، شنبه تا چهارشنبه 10 تا 11 شب، همینجا همین موج همین فرکانس. رادیو پس فردا، دوزگیر یادتون نره.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
برباد از دست رفتیم دریا، دریا بنال پای کو، دریا از من فردا شیمیمونه بر جا، اگه نخونم و نگم از تو فرزا، وقتی قلم کم میاره پیش بست به تو، وقتی از چشمی مسته از رسمت، منو ببخش ببخش مردا، هنکوب عزم جزم رزمت، مرگ تو میشه شروع به شکوف گل بردا، تو سر بالا رفتی پای چوبه گدا، وقتی خوف میندازه تو دل کفن تو، حتی میت درسن پس بدن جسدت، دیگه چی مونده چیزی واسم از دست دادم، رفیق کوه و کتاب کمانگ بر سر نمیزنم و وقت مرسیه نیست، و سرم پر خشم و ارسی، جز عشق و بدن سفیدت تو خواه، جز چشم کرد و کردیه چشما، جز توفنگ که تو دست تو قلم بود، اونا توفنگ دار بودن و تو قلم دار، فردا فرزاد از داری که تو بالا کشید و فردا هم فرزادار میکشه تو آسمون و هر شب ستاره، یه فرزاد و حامله میشه دوباره، قسم به اسم تو که حک شده رو قلب، و قسم به بغض مادرت فرزاد، اگه نگیرم انتقام تو فردا، بذار اسم و رسم من بره برباد،
لو کافه ای که جا جویی، لو کافه ای که جا جویی، دلو دینم نما نما نما، دوائی تحانه ای دایا، دیوائی جیانی دایا، دیوائی جیانی دایا،
بعد اون گرگه نکنی مادر مسرور، باش ببین پسرت سروالا مغرور، رفت و راوت شد بس بود این همه خفت و خاری، پس گون لحظه یاری از زاری و نگون، بودن محترم حس قشنگ، از خستگی توی این قهقرا، چه کنیم چی میشه و چه و این چرا، صورتهای کبود ته بمبستا، سرا شیون زنام و گلستا، از خون خشکید دول قومون، از قامت شکسته گه این همه جبو، از سری که حرف دارو شکسته میشه، یعنی آخرین درای امیدم بسته میشه، گفتم آقا روی شما حکم میشه فردا، از این شکنجه و کشتن دست بردار، تو از اون چی که هویت من دوری، من نمیشه شبی خودت کنی زوری، تو داری میبری تو دنیا حیثیتم، و خواب کردی به خدا شخصیتم، من تاریخم پر بابک و کار، از تختی کشی میکنی اینه برنامه، سرکوب ملتی که تنش نهیف، تو ثابت کردی که سیاست کثیف، اینو به زبون خودت میگم که بفهمی، باورش کن آیه های من شریف، باورش کن آیه های من شریف،
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه‌های برتر پیرماه رادیو فردا بودید. برادر بردار نام این ترانه است، به خوانندگی شاهین نجفی و شاهو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟
پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
کوچیکم صدا کن، همین امشب برای آخرین بار، که از فردا تو رو میبوسم ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا تو بغزم تو گلومه، پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستا تو کدومش. به جای این همه کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو آزاد است، چی میدونی که میخوای؟ میخوای به این زودی منو تنها بذاری. کبیر حسرت، قرار شد بینمون دریا بذاری. تو آزاد است، چی میدونی که میخوای؟ میخوای که این زودی منو تنها بذاری. ولی از پشت آجرهای دیوار. من با اسم کوچیکم صدا کن، همین حالا که بغزم تو دلونه، این پیرهنت که بیشتر از من گرفته عطر دستاتو کدومه. تو که می گفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فارت یه جاده دیدم، یعنی سپید دم منو تنها میذاری. تو که می گفتی به خاطر من سختی راه و طاقت میاری، من توی فارت جاده دیدم، یعنی سپید دم منو تنها میذاری.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.